بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سخن در مراتب اعتقاد به حقیقت هشت و معاد جسمانی بر حسب اون چه که در شریعت مقدسه وارد شده سخن در این بود. پنج مرتبه و مقام برای اعتقاد به این معنا ایشون ذکر فرمودن. مرتبه اول که جلسه قبل هم خونده شد عبارت است از این که تمام وعده ها و وعیدهایی که در شرع مقدس وارد شده نسبت به آخرت، وعده های اخروی یا وعیده های اخروی، وعده ها برای اهل طاعات، وعیده ها برای اهل معاصی، اینها همه محسوس است به حواس ظاهری. منتها این که فقط اینها رو موتا احساس میکنن اما احیا و زندگان احساس نمیکنن، این دیگه به خاطر مصالحی است که خداوند نمیخواد که اینها بر زندگان ظاهر بشه، بلکه از اینها مخفی نگه داشته شده. ایشان فرمودن که این اعتقاد عوام اهل اسلام است، یعنی عموم مسلمان ها، عامه مسلمان ها، و این پایین ترین مرتبه از مراتب اعتقاد هست به حقیقت داشتن معاد و حشر جسمانی و در این حال سالمترین مرتبه هم هست نسبت به آفات. این دیگه بی اشکال ترین، بی آفت ترین بی جنجال ترین مرتبه از مراتب اعتقاد در این باب هست. و اما مرتبه دوم اعتقاد که اول بحث امروز ماست، عبارت است از این که این وعده ها و وعید های اخروی شرعی، اینها هیچ کدام وجود خارجی ندارن، بلکه در ذهن شخصی که میمیره و از دنیا میره، در خیال متصل او، در خیال شخص، خیالی که متصل به وجود شخصه، در ذهن شخص، در خیال متصل مائت، شخصی که از دنیا رفته، اینها تحقق پیدا میکنه و وجود پیدا میکنه. مثل شخص زنده ای که خوابیده و داره خواب میبینه، یک صورتهایی رو در خواب میبیند و یک کارهایی رو در خواب انجام میده، اینها همه در ذهن خود شخصه، در خیال متصل خود شخصه. و حال اون که این شخص زنده خوابیده ساکنه، یعنی بهش که نگاه میکنی میبینی حرکتی از او صادر نمیشه و چیزی هم در اطراف او وجود نداره. مثلا اگر یک صور حسنه بهیه ای رو داره در خواب میبینه، یا یک صورت قبیحه مولمه ای رو داره در خواب میبینه، مثلا خواب میبینه که یک ماری مثلا یا یک عقربی مثلا اون رو گزید، و حال اون که وقت از این مار و عقرب فرار میکنه، یه واکنش هایی در مقابل اون مار و عقرب از خودش نشون میده، و حال اون که به این شخص زنده خوابیده که نگاه میکنی میبینی ساکنه و مار و عقربی هم در اطراف او وجود خارجی نداره. اینها همه در ذهن این شخص و در خیال متصل این شخص، در خیال این شخص، در مخیله این شخص تحقق داره و وجود پیدا میکنه. منتها باید توجه داشت که گاهی صور حسنه بهیه‌ای که شخص در خواب می‌بینه به مراتب فرح بخشتر و شادیاورتر از صور زیبایی است که شخص در بیداری می‌بینه، و اون لذتی که از قبل مشاهده اینها در خواب نصیب شخص و عائد شخص میشه، بیشتر از اون لذتی است که در بیداری عائدش میشه. و همچنین الم و رنج و دردی که از دیدن خوابهای ترسناک و وحشتناک متوجه شخص میشه، گاهی به مراتب بیشتر از الم و آزاری است که در بیداری میبینه، به طوری که مثلا در خواب فریاد میکشه یا از جا کنده میشه از رخت خواب و از بستر کنده میشه، بلند میشه. پس این که در این مرتبه از اعتقاد گفته میشه که وعده ها و وعیدهای اخروی شرعی اینها وجود خارجی نداره و اینها در ذهن شخص و مخیله شخص و خیال شخص تحقق پیدا میکنه و وجود پیدا میکنه، مثل صوری که شخص نائم در خواب میبیند، نتیجه گرفته نشه که پس بنابراین اینها ضعیفتر از صور محسوسه است، صور محسوسه خارجیه، و لذت و علمی که از قبل مشاهده اینها عائد شخص میشه و متوجه شخص میشه کمتر است از لذات و آلامی که از احساس صور محسوسه خارجیه برای شخص پیدا میشه. نه، بعد هم در این، در توضیح این مرتبه از مراتب اعتقاد، این مطلب اضافه میشه که مهم در باب وعد و وعید شر این استش که شخص مطیع، شخصی که در دنیا در حال حیات اطاعت خداوند کرده، این از نعمتهای اخروی لذت ببره و شخص عاصی که معصیت خدا کرده، اینم از عذابهای اخروی در رنج باشد و الم ببیند. خب حالا دیگه چه تفاوتی داره که المی که متوجه شخص عاصی میشه این از ناحیه یک حیه و مار محسوس خارجی باشه، یا از ناحیه یک حیه متخیل که در خیال شخص وجود پیدا میکنه؟ در هر دو صورت علم ناشی از گزیدگی این حیه، چه حیه مشاهده محسوس خارجی چه حیه متخیل، این علم متوجه شخص خواهد شد، و چه بسا اون علمی که از ناحیه گزیده شدن از حیه متخیل متوجه شخص میشه به مراتب بیشتر باشه از اون علمی که از گزیدن حیه مشاهده محسوس متوجه شخص میشه. مثل بعضی از خوابهای ترسناک و وحشتناک که به مراتب برای شخص آزار دهنده تر هست از صحنه هایی که در بیداری برای شخص محسوس و مشاهد واقع میشه. اینم مرتبه دوم از مراتب اعتقاد در باب حشر جسمانی و معاد جسمانی. ایشون میفرمایند که این مرتبه از اعتقاد همون مرتبه است که ابن سینا و فارابی بهش تمایل پیدا کردن و قبلا گذشت که ابن سینا یک کلامی رو از فارابی نقل کرد که بر اساس اون کلام از فارابی نقل کرد و او را تصویب و تأیید هم کرد که بر اساس اون کلام نفوس غیر کامله، نفوسی که به کمال نرسیدن، اینها بعد از مرگ تعلق به اجرام علوی پیدا میکنن و اون جرم الوی را محل تخیل خودشون قرار میدن و به وسیله اون جرم الوی ثوابهای جزئی اخروی و عقابهای جزئی اخروی رو تخیل میکنن و ادراک میکنن. و غزالی هم طبق اون کلامی که صدر المتعلهین قدس سر رو در فصل هفتم همین باب از او نقل کردن، غزالی هم این نظر را تأیید کرده، همین نظری که شیخ و فارابی دارن. اینم مرتبه دوم از مراتب اعتقاد. مرتبه سوم که خودش دو مرتبه میشه، یعنی مرتبه سوم و چهارم، اینها یه وجه اشتراکی دارن و وجه اشتراکشون بله، حالا عرض میکنم که اینجوری تعبیر نکنیم که وجه اشتراکی دارن. ایشون اینجوری میفرماین که مرتبه سوم و چهارم اعتقاد، عرض میکنم مرتبه سوم و چهارم در مورد اعتقاد به صور موعوده یوم معاد، که حالا این خب این وجه اشتراک البته در همه این مراتب اعتقاد، مراتب پنجگانه هست، نمیشه گفت حالا این وجه اشتراک بین این دوتا مرتبه است. مرتبه سوم عبارت است از این که تمام این صور موعوده یا متوعده، چه اون صوری که در برابر کارهای خوب وعده داده شده و چه اون صوری که در قبال کارهای بد به عنوان وعید در شعر مطرح شده، تمام صور موعوده و متوعده در قیامت و آخرت و معاد، اینها همه اشاره است به مثل افلاطونیه، به ارباب انواع. چه صور وعده داده شده و چه صوری هم که مورد وعید قرار گرفته و به اونها تهدید شدن اهل معاصی، اینها همه اشاره هست به مثل افلاطونی، به ارباب انواع، که افلاطون و پیروان افلاطون بهش قائلن. چرا؟ وجه این مرتبه از اعتقاد چیه؟ چرا تمام صور وعیده و متوعده در معاد، در قیامت، در آخرت، اینها اشاره هست به مثل افلاطونی و ارباب انواع؟ چرا؟ به خاطر این که تمام انواع طبیعی اینها یک فرد مجرد عقلانی در عالم عقل دارن که رب النوع اونهاست، که این انواع طبیعی یا افراد انواع طبیعی تحت تربیت اونها هستن. همه انواع طبیعی از آب و نمیدونم خاک و آتش و تمام انواع طبیعی، خب اون چه که مورد وعد قرار گرفته، مثلا چشمه های بهشتی آب یکی از چیزهایی است که مورد وعد قرار گرفته. آتش مثلا از چیزهایی است که مورد وعید قرار گرفته، یعنی بهش وعید داده شده به اهل معاصی. خب آب یه نوع از انواع طبیعی است، آتش یه نوع از انواع طبیعی است، اینا هر کدوم یه رب و نوعی، یه فرد مجرد عقلانی دارن در عالم عقل که رب و نوع اونها محسوب میشه، یعنی این انواع طبیعی تحت تربیت اونها قرار دارن. منتها این نکته رو در اینجا باید توجه کرد که البته قبلا هم به تناسبی عرض کردیم، این توضیح رو دادیم که آتش وقتی که به مرتبه عالم عقل میرسه آتش عالم عقل یا هر چیزی که یه حاشیه مرحوم حاجی در یه ورق بعد دارن، هر چیزی که موجب الم و رنج و درد میشه، خب آتش سوزندگی داره دیگه، با احراقی که داره موجب الم و درد و رنج و آزار شخص میشه. اینا وقتی که به مرتبه عالم عقل میرسن در اون مرتبه حسن و بهی میشن، یعنی در اون مرتبه خوب و زیبا میشن. چرا؟ به خاطر این که مرتبه عقل، عالم عقل، عالم حسن و بهاست، عالم صدق و صفاست. اینجوری نیست که مثلا آتشی که در عالم عقل در مرتبه عقل باشه این مثل آتش محدود دنیوی، این باعث احراق شخص بشه و موجب تعلم شخص بشه. خب وجود این آتش مثل وجود هر چیزی در مرتبه عالم عقل هست، یعنی وجود تمام موجودات طبیعی و مادی در مرتبه بالاتر که عالم عقل باشه هست به نحو کاملتر. این رو باید البته توجه داشت که اگر صحبت از آتش در مرتبه عقل میشه، در عالم عقل میشه، اون برخلاف آتش دنیا که موجب الم هست با احراق و سوزندگی که داره، اونجا این آتش یا هر چیزی که در ردیف مولمات که باعث آلام اشخاص میشه قرار میگیره، در اونجا این خوب و زیبا میشه. خب این اعتقاد که حالا اشکالش رو عرض خواهیم کرد، یعنی ایشون خواهند فرمود و توضیح خواهیم داد، این مرتبه سوم است از مراتب اعتقاد در باب وعده ها و وعیده های اخروی شرعی. این وعده ها و وعیده ها یعنی وعده ها و وعیده های جسمانی ها، چون صحبت از مراتب اعتقاد در باب حشر اجساد و معاد جسمانی است. کسانی که به این مرتبه از اعتقاد ملتزم هستند و قائل هستند و معتقد هستند، اینا بر اساس نظریه ارباب انواع و مثل افلاطونی که افلاطون و پیروانش قائل هستند، به این مرتبه از اعتقاد قائل شدن و معتقد شدن. چون افلاطون بر اساس نظریه مثلش معتقد است که هر آن چیزی که در عالم عیان است چو عکسی زافتاب آن جهان است، یا میر فندرسکی در اون قصیده معروف خودش که همین نظریه ارباب انواع افلاطون رو به شعر در آورده، چرخ با این اختران نقض و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا همی با اصل خود یکتاستی، این سخن را در نیابد فهمهای ظاهری گر ابو نصر استی و گر بو علی سیناستی، که در مقابل مشائین پیروان ارسطو که اونها قائل نیستن به این ارباب انواع و مثل افلاطونی. کسانی که به این مرتبه از اعتقاد معتقد شدن بر اساس این نظریه افلاطون، صدر المتعلهین قدس سر رو می فرماین که اشکال این نظر این استش که تنها کاملان اینها به عالم عقل راه پیدا می کنه. شما می گید که این وعده ها و وعیدهای جسمانی شرعی اشاره به مثل افلاطونی است، اشکال این مرتبه از اعتقاد این استش که تنها کاملا که عده زیادی هم تشکیل نمیدن، اینها با عالم عقل ارتباط پیدا میکنن و بیشتر مردم اینها از ارتباط با عالم عقل محروم هستند، اینا ارتباط با عالم عقل پیدا نمی کنن و حالون که طبق حدیث بیشتر اهل بهشتم همینان، اکثر اهل الجنه البول، یعنی آدمای ساده. که بیشتر بهشتیان رو تشکیل میدن. خب این اعتقاد نمیتواند معاد جسمانی ناقصین و متوسطین رو تصحیح بکند و تبیین بکند و توجیه بکنه، فقط میتونه معاد کاملان را تبیین بکنه و توجیه بکنه. این اشکالیه که این نظر داره. بعد ایشون می‌فرمایند به خاطر همین اشکال غزالی یه فرمایشی فرموده و اون اینه که بعد از آنی که این سه مرتبه از مراتب اعتقاد به معاد جسمانی رو برشمرده، که مرتبه اول که این صور موعوده و متوعده اینا محسوس خارجی هن، مرتبه دوم متخیل هستن و مرتبه سوم اشاره به ارباب انوا و مسل افلاطونی است، بعد از شمردن این سه مرتبه اعتقاد فرموده که هر سه مرتبه ممکنه. اینجوری نیستش که اینها در عرض هم باشه و منافات با هم داشته باشه، نه، هر سه مرتبه ممکنه که هر کسی بر حسب استعداد و قابلیتش به یکی از این سه چیزی که در این سه مرتبه مورد اعتقاد قرار گرفته اصابت بکنه و برخورد بکنه. بعد یک مقدماتی رو غزالی پشت سر هم قرار میده، ردیف میکنه، که از این مقدمات نتیجه میگیره که هم باید به اون چی که فهم عوام است از وعده ها و وعیدهای شرعی باید معتقد بود و هم به مافوق اونها، مثل همین مسل افلاطونی و ارباب انوا، یعنی لذت‌هایی که به واسطه ارتباط با عالم عقل و ارباب انوا نصیب شخص میشه و بهره شخص میشه. اون چند تا مقدمه ای که پشت سر هم قرار میده و ردیف میکنه و این نتیجه رو ازش میگیره ایناست. یه مقدمه این استش که کسانی که جمود بر اعتقادات تقلیدی دارن، تعصب دارن بر اعتقاداتی که از راه تقلید دیگران اتخاذ کردن و به دست آوردن، اینها اهل تعقل، ادراک عقلی، لذات عقلیه نیستن. این مقدمه. مقدمه دیگر این استش که در مقابل اینها عارفان، اهل معرفت به حقایق، اینها لذات محسوس در برابر دیدگان اینها حقیره، کوچکه، پست و خاره و اینها خواستشون لذات عقلی است، سرور عقلی، لذت عقلی، اینا دنبال اینه. اینم یه مقدمه. مقدمه سوم این استش که از ویژگی‌های بهشت این استش که فیها ما تشتهی الانفس، در بهش هر کس هر چه بخواد هست، چه اونایی که اهل معرفت حقایق و نمیدونم ادراکات عقلی نیستن، اهل همین محسوساتن، مثل همون کسانی که تعصب دارن در اعتقاداتی که از راه تقلید کسب کردن، و چه عارفانی که اینها باز نقطه مقابل اونها، اینا خواستشون باز سرور عقلی است، لذت عقلی است، و اعتنایی به لذات محسوس ندارد. اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم هم این استش که قدرت خداوند فراگیره، قدرت واسعه است، قدرت شامل است. قدرت خداوند که هیچ حد و مرزی و نهایتی و پایانی نداره، یعنی به نقطه نمیرسه که دیگه بگی از قدرت خداوند بیرون است و خارجه. به جوری که عقل ما از احاطه به عجایب قدرت الهی عاجزه. قدرت خداوند به گونه‌ای فراگیره که عقل بشر نمیتواند ادراک بکند عجایب قدرت خداوند را. به نادانی چنان روزی رساند که صد عاقل در آن حیران بماند. اینم یه مقدمه، مقدمه چهار. و مقدمه پنجم این استش که بر اساس رحمت الهی و شفقت الهی انبیاء عظام مأمور شدن که به اندازه درک مردم سخن بگن. نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقوله. یعنی اگر ثوابهای جزئی و عقابهای جزئی و محسوس اینها مورد وعد و وعید قرار گرفته، این بر اساس فهم مردمه. یعنی انبیا از طرف خداوند به اقتضای رحمت الهی خواستن در حد فهم مخاطبین خودشون که مردم باشن سخن بگن. اینم مقدمه پنجم. از مجموع این پنج مطلب غزالی نتیجه میگیره که در باب وعد و وعید اخروی شرعی هم باید به وعده ها و وعیده های محسوس جزئی باید اعتقاد داشت و هم به لذت ها و ثواب های عقلی که به واسطه ارتباط بعضی از نفوس که نفوس کاملان باشه با عالم عقل عائد اونها میشه. ای تا اینجا سه مرتبه از مراتب اعتقاد، تا حالا دو تا مرتبه دیگه مونده عبارتشو بخونید. بله اینم عرض به محضرتون که اینم توجیه خوبیه. حالا بله اگر به اون چیز باشه بله اینم خوبه. حالا آیا بله این حالا همون عبارت مثلا ادامه همونه؟ اینو حالا با تأمل کردیم. حالا عبارتش هم بخونیم ببینیم، شاید اینطوره که میفرمایید. نه دیگه یعنی در عالم عقل اون سراسر عالم زیبایی و بهاست. قبلا هم گفتیم دیگه، یعنی در عالم عقل دیگه اونجا علم و نمیدونم درد و رنج و اینا. مثلا فرض کنید الان ببینید آتش طبیعی میسوزونه، ولی شما ماهیت آتش رو تصور میکنید، مفهوم آتش رو، یعنی آتش کلی رو، نار کلی رو تعقل میکنید میسوزونه؟ میسوزونه. اینجوریست. المقام الثانی، مرتبه دوم، ان تلک الامور الموعودت بها او المتوعد علیها فی عالم الاخره هی مثل ما یرا فی المنام کلها امور خیالیتون و صور مثالیتون لا وجود لها فی الخارج، اموری که مورد وعده به اونها وعده داده شده یا مورد وعید قرار گرفته در عالم آخرت، اینا مثل صورتهایی است که دیده میشه در خواب، همشون امور خیالی و صور مثالیه مقیده هستن. یعنی در مثال مقید، در خیال متصل که خیال خود شخصه، ذهن خود شخصه وجود پیدا میکنه، لا وجود لها فی الخارج، دیگه وجود خارجی نداره. کما لا وجود عینی لما یراه الانسان فی نومه من الحیات والعقارب التي تلدغها من الحیات والعقارب التي تلدغها. نه 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 اینجا نه. کما لا وجود عینی، چنانچه وجود خارجی نیست برای اون صورتهایی که انسان در خواب میبیند، که عبارت باشه از مارها و عقربهایی که میگزند، عرض میکنم انسان را، تلدقها، افراد رو مثلا، انسانها رو میگزند. الا انها کثیرا ما یتعلم منها فی النوم حتی تراه و یسیح و فی نومه و یعرق و ینعزج من مکانه انزعاجا شدیدا. تا گفتیم در خیال شخصه خیال نشه، توهم نشه که اینا دیگه پس ضعیفتر از این صور محسوسه خارجی، نه، الا این که الا انها، شأن چنین است، کثیرا ما یتعلم منها فی النوم، بسیاری از اوقات متعلم میشه انسان از این حیات و عقارب در خواب، از این حیات و عقارب در خواب، حتی تراهو، به جوری که شما این انسانی که داره خواب میبینه اینو میبینی که یسیح و فی نومهی، فریاد میزنه در خوابش و یعرق و عرق میکنه و کنده میشه از مکانش، یک کنده شدن شدیدی، به شدت از بسترش کنده میشه. و کذا فی جهت لذه، ای حالا در جهت علم بود، خوابهای لذت بخشی هم که میبینه همینطوره. فانه ربما یلتز به شیء فی النومه التزازا شدیدا لا یلتز مثل هذا الالتزاز و سرور فی الیقظه. چه بسا انسان لذت میبره از یه صحنه ای در خواب، یه لذت شدید که مثل اون لذت و شادی رو در بیداری نمیبرد و نبرده. کل ذلک یدرکه النائم من نفسه و یتعزا و یلتز به و یشاهد کثیرا من الصور و الاشکال و یفعل افائیل خیالیه خیالیتا. همه این چیزایی که میبینش نائم در خواب از ذهن خودش و در ذهن خودش میبیند و اذیت میشه یا لذت میبره به اون چه که از نفس خودش و از ذهن خودش میبینه و در ذهن خودش میبینه و مشاهده میکنه بسیاری از صور و اشکال و منظره ها را و یه کارایی هم در همون خیال خودش، در ذهن خودش انجام میده در خواب. و حالون که و انت ترا ظاهره او ساکنه، و حالون که شما میبینی که خوابیده یه جا، آروم گرفته، فعالیتی نمی کنه. ولا ترا حوالیه حیتن موجودتن، به دوروبرش هم که نگاه میکنی ماری نمیبینی در اونجا که وجود خارجی داشته باشه، اما وحیه موجودتون فی حقه، اما این مار مشغول گزیدن امینیه که خوابیده، یعنی برای او موجوده. ول عذاب و حاصلون فی حقه، ای که خوابیده ولو ماری وجود خارجی نداره در اطرافش، و در ذهن این هست، اما در این حال اون عذابی که عرض میکنم از گزیدن عقرب و مار شخص میبینه، این در حق این نائم محقق متحقق و العذاب حاصل فی حقه، ولکن نهو غیر مشاهده، ولکن اون عذاب رو ما نمیتونیم مشاهده کنیم، ما نمیفهم، ما میبینیم خوابیده. و اذا کان العذاب فی علم اللدغ فلا فرق بین حیت یتخیل او یشاهد، وقتی که رنج و عذاب در درد ناشی از گزیدن عقربه، دیگه چه فرقی میکنه که حالا اون ماری که میگزه متخیل شخص باشه یا محسوس و موجود در خارج باشه، مشاهد باشه. و کز الحال فی الجنات والاشجار والانهار والمواضع النزهت والاشخاص الكریمت التي یراها و یسر بها فی نومه حاصلتن لهو موجودتن فی حقهی ادراکن ذهنیین لا عینیین خارجیین ولا مشاهدتن بالحواس الظاهره. ای حالا در باب عذاب بود، همچنین در باب وعید بود، همچنین در باب وعده ها در مورد باغها و درختان و نهرها و مکانهای پاکیزه و اشخاص بزرگواری که میبیند اینها رو، عرض میکنم شخص، و مسرور میشه به واسطه اینها در خوابش، در حالی که اینها حاصلن برای او و موجودن در حق او به ادراک ذهنی، نه اینکه وجود عینی خارجی داشته باشن و نه اینکه با حواس ظاهره مشاهده بشن. و هاذا هو الذی مال الیه الشیخ فی باب جنت الناقصین فی العلم و نار القاصرین فی العمل من الفساق و غیره. و هاذا، این مرتبه از اعتقاد همونی است که تمایل پیدا کرده بود به اون شیخ، عرض میکنم که از فارابی هم نقل کرد، در باب جنت غیر کاملان، کسانی که ناقص در علمن، و جهنم قاصرین در عمل که عبارت باشن از فساق و غیر اونها، کفار و منافقین و خلاصه اهل معاصی. و تبع اهل قزالیو علی ما مر کما یظهر من کتبه و رسائله و قد نقلنا نبذا من کلامه فی ذلک. غزالی هم از این عقیده تبعیت کرده، طبق اون چه که در فصل هفتم همین باب گذشت، چنان که از کتابها و رسائلش پیداست، و ما قسمتی از کلامش رو در این باب، در همین تأیید نظر شیخ و فارابی، در همون فصل هفتم نقل کردیم. المقام الثالث فی الاعتقاد به صور الموعودت یوم المعاد. این حالا مثلا به عنوان وجه مشترک مرتبه سوم و چهارم این نصف سطر رو ایشون ذکر میکنن، که مرتبه سوم مرتبه اعتقاد به صور موعوده یوم المعاده، که حالا عرض میکنم مثلا حالا یه جورایی مثلا وجه مشترک، ولی این وجه مشترک همه این مراتب اعتقاده. خب نه دیگه، این بحث برزخ نیست دیگه، چون برزخ که خیال منفصله، که حالا ایشون خودشون خواهند فرمود در مرتبه پنجم. نه، این مثل خواب، یعنی این مرده، این در خیالش بالاخره همین وعده ها و اینها رو میبینه، مثل کسی که خوابیده داره خواب میبینه. خب
اینو بله، ولی اگر میگفت که مثلا خود اون حقایق به صورت صور مثالی هستن، خب میشد
خب میدونم الان نمیدونم، یعنی
چون داره تصور میکنه باید شخصی باشه سوبرمنامیه هم داشته باشه بعضا هم داره
نه که سوبرمنامیه داشته باشه. سوبرمنامیه برای کسی که زنده است و خوابه، این کسی که مرده چطور کسی که خواب میبینه الان در ذهنش داره میبینه؟ اینم میبینه در ذهنش، منتها اشکال میشه که این بدن متلاشی میشه، ذهنی نمیمونه، خیالی نمیمونه، میگه تعلق میگیره نفسش به جرم الوی. تا وقتی که زنده است، یعنی آدم خوابیده با این خیال خودش داشت میدید صور را، اینی که مرده محلش عوض میشه با خیال فلک مثلا یا جرم الوی، اینجوری میگه. خب و توجیهه به احد وجهینه، توجیه حالا اینجا به صور الموعوده، ما در حاشیه نوشتیم اول متوعده، فرقی نداره. مقام سوم، مرتبه سوم که خودش دو مرتبه میشه، این اعتقاد به صور موعوده و متوعده یوم المعاد. ببینید یوم المعاد در مقابل صور محسوسه مرتبه اول، در مقابل صور خیالیه مرتبه دوم، نه یه صوری در یوم المعاد. و توجیهه به احد وجهین، توجیه این مرتبه سوم باز خودش به یکی از دو صورت، که حالا این الاول میشه مرتبه سوم در جمع که حساب میکنیم. الاول ان تلک الصور المحسوسه المذکوره فی لسان الشرع اشاره الى صور عقلیه مفارقه واقعه فی عالم العقول الصرفه. این صور محسوسه که ذکر شده در لسان شرع، صور جزئیه، صورت مثلا نعمت بهشتی، عذاب جهنم، آتش جهنم، اینا وعده ها و وعیدهایی که در شهر آمده، وعده ها و وعیدهای جسمانی جزئی، اینا اشاره است به صور عقلیه، موجودات عقلیه مجردهی که واقع هستند در عالم عقل محض، در عالم عقول. این اعتقاد طبق این عقیده است، حسب ما ذهب الیه افلاطون و شیعته، طبق اعتقادی که افلاطون و پیروانش دارن، من ان لکل نوع من الانواع محسوسا مثالا عقليا و صورتا مفارقه في عالم العقل، که اینا معتقدن که برای هر نوعی از انواع محسوس، چون که وعده و وعید به همین صور جزئیه محسوسه داده شده، یعنی به آتش مثلا یا به میوه بهشتی، اینا هر نوعی یه مثال عقلی عرض می کنم، همون مثل افلاطونیه که یه فرد مجرد عقلانی داره که مثل همینه، و صورت مفارقه مجردی در عالم عقل داره. خب این ولا یخفا به عنوان اشکال به این مرتبه از اعتقاد، ولا یخفا ان مشاهدت الامور الاخرویه علا هذا الوجه العقلی مختص به اهل المعرفه والکاملین فی العلم دون المتوسطین و الناقصین من العقول الساذجه و النفوس الساکنه و هم اکثر اهل الجنه کما ورد فی الخبر اکثر اهل الجنه البول. مخفی نمونه به عنوان اشکال که مشاهده امور اخروی بر وجه عقلی، ارتباط با ارباب انواع و مثل افلاطونی، این اختصاص داره به اهل معرفت و کاملین در علم، نه متوسطین و ناقصین که عبارت باشن از عقول ساده و نفوس ساکن راکد، عرض میکنم بدون جوشش عقلی. و هم اکثر اهل الجنه، و اتفاقا بیشتر اهل جنت همین، عرض می کنم، عقول ساذجه هستند، کما ورد فی الخبر، چنان که در حدیث وارد شده که اکثر اهل جنه بول هستند. بول نه یعنی مثلا خل و چل ها، آدم های ساده، آدم های بیشیل پیله، آدم های صاف. و هم در نسخه بدلی که نسخه که پیش آقا علی مدرس خونده شده، اینجا بعد از و یه هم نسخه بدل داره، و هم الیون زوال الباب، یعنی کام، یعنی هم، یعنی اونایی که با عالم عقل ارتباط پیدا میکنن که کاملانن، اونان عقول ساذجه نیستن، متوسط و ناقص، اونا الیون هستن، مقربونن که صاحب عقلن، اهل تعقلن. ولذالک ذکر الغزالی فی بعض رسائلهی بعد از ذکر الوجوه الثلاثه کلاما به هذه العباره، به خاطر همین اشکال غزالی در بعض رسائلش بعد از ذکر وجوه الثلاثه یک کلامی با این عبارتی که میگیم عرض میکنم ذکر کرده. حالا تا باز ما هم تأمل بکنیم ببینیم این وجوه الثلاثه این سه مرتبه اعتقادی است که در اینجاست، یا به فرمایش شما همون عبارتی که قبلا در فصل هفتم نقل شده که اشاره به لذت حسی و خیالی و عقلی. تا انشالله فردا و صلی الله علیه. چی؟ دیگه حالا به اعتبار مثلا اما انسانه، اون تا به اعتبار افرادش مثلا، نه نفسو که حالا نفس انسان، یعنی تلدخ و نفس انسان داشت در عبارت نفس، در عبارت نداشت. خب نه دیگه، او که از غیب که نمیتونیم یه مرجعی بیاریم که